ایران تحقیر شد. این عبارتی است که بسیاری از تحلیلگران غربی و عرب در ارزیابی خود از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در ایران به کار می‌برند. تحقیر یعنی کوچک شدن و بدین سان شگفت‌آور نیست که بعضی تحلیلگران اکنون از کوچک شدن جغرافیایی سیاسی ایران سخن می‌گویند. کشوری که در صحنه نبرد تحقیر شده است میتواند روی نقشه جغرافیا نیز کوچک شود، همانطور که امپراتوری اتریش مجارستان، امپراتوری تزاری و امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول از تحقیر نظامی به تحقیر جغرافیایی کشانده شدند. بعضی به اصطلاح صاحب نظران غربی برانند که خاورمیانه بزرگ، برنامه‌ای که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش طرح شد، بدون کوچک شدن ایران عملی نخواهد شد. به عبارت دیگر خاورمیانه بزرگ باید نخست ایران کوچک را به وجود آورد. میتوان دید که دشمنان درونی و بیرونی ایران بار دیگر رویای تجزیه ایران را در سر میپرورانند. اما بگذارید پیش از پرداختن به اصل مطلب تأکید کنیم که این رویا، یعنی آنچه برای ما ایرانیان یک کابوس است، هرگز تحقق نخواهد یافت. در ایران هیچ محمل سیاسی و فرهنگی برای تجزیه طلبی وجود ندارد. حتی معدود تجزیه طلبان خجالتی که در حاشیه میپلکند جرأت ابراز هویت خود را ندارند و زیر نقاب‌های قلابی حقوق بشر، خواسته‌های اتنیکی و عدم تمرکز پنهان می‌شوند. بعضی آنان این نمایش را به عنوان حرفه خود گزیدند و از دشمنان خارجی ما مزد می‌گیرند. بعضی دیگر فریفته احساسات خام، دانش ناکافی و کینه‌توزی فردی شده‌اند. آنچه ما را تهدید می‌کند تجزیه جغرافیایی نیست. تهدید واقعی کنونی علیه موجودیت ما به عنوان یک دولت ملت کوشش‌هایی است که برای نفاق افکنی یعنی تجزیه سیاسی صورت می‌گیرد. آیت الله خامنه‌ای و پیروان ایشان اکنون می‌کوشند با آمیزه‌ای از اسلام‌گرایی به شیوه خودشان و ایران‌گرایی به تقلید از میهن‌پرستان هویتی تازه برای خود جعل کنند. آنان مدعیند که میهن پرستی به معنای ضدیت یا حتی دشمنی با دین به طور کلی و اسلام به طور اخص است. یکی از مبلغان خمینی گرایی میگوید ایران گرایان با طرح مسائلی مانند سکولاریسم میخواهند اسلام را از زندگی ایرانی حذف کنند. اما واقعیت این است که ایران گرایان یعنی میهن پرستان هم دین فروشان را بیگانه می دانند و هم دین ستیزان را. یکی از ستونهای فرهنگ ایرانی آزادی دین است که از آغاز تاریخ مدرن ما بارها تأکید شده است. ایران نه تنها کشنده ادیان نبوده است، بلکه می توان گفت مادر بسیاری از ادیان تاریخی به شمار می رود. ادیان اهورایی، مهرپرستی یا میترائیسم، مانوی و مزدکی در ایران زاده شدند و سپس به دنیای بیرون راه یافتند و در شکل دادن به دین یهود و مسیحیت سهم گرفتند. پس از اسلام نیز ایران زادگاه ادیان و مذاهب گوناگون شد. تشیع در انواع گوناگون آن، اسماعیلیه نزاری، یحیویون، نصیریه، ایزدیان، علویان، اهل حق، سلسله های گوناگون صوفیه و سرانجام دین دروزی که این روزها با بقایای تکفیری ها در سویدای سوریه در نبرد است. دین بهایی نیز یکی از صادرات فرهنگی ایران از سده 19 به بعد به شمار می رود. مشکل ایران با دین، هر دینی، هنگامی بروز کرده است که پیروان یک دین کوشیده اند تا آن را به عنوان تنها گزینه دینی مذهبی بر همه مردم ایران تحمیل کنند. این کوشش ها همواره به خونریزی و فاجعه منجر شده است. ظاهر کردن ایران در هویت اسلامی در هر شکل آن با طبیعت ایران به عنوان یک ملت پرچمدار آزادی سازگار نیست. اسلام یا هر دین یا ایدئولوژی سیاسی همواره قابی است کوچکتر از تصویر ایران و البته تصویر بزرگتر همواره قاب کوچکتر را می شکند تا به طور کامل جلوه‌گر شود. میس آن لامتون، ایران شناس نامی انگلیسی، در مناظره‌ای در لندن در سال 1960 میلادی مدعی بود که هویت ایرانی اگر در چارچوب تشیع مجسم نشود هرگز واقعیت نخواهد یافت. او با حمایت از جزوه‌ای که مهدی بازرگان در حمایت از حکومت دینی در ایران منتشر کرده بود تأکید کرد که تنها تشیع میتواند مانع از آن شود که کمونیست‌ها در ایران به قدرت برسند. البته 40 سال پس از آن اثری از اتحاد جماهیر شوروی در کار نبود، اما دین فروشان به رهبری آیت الله خمینی مأموریت حمله به هویت ملی ایران را بر عهده گرفته بودند. جان فاستر دالاس، وزیر خارجه مقتدر رئیس جمهوری دوایت آیزنهاور، نیز ایران را جزئی از قرنطینه اسلامی برای منزوی کردن اتحاد شوروی می‌دانست. همین نظر دهه ها بعد در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر از سوی مشاور امنیتی او زبیگنیو برژینسکی به عنوان کمربند سبز اسلامی مطرح شد. مشکل میس لمتن و همگنان او بی اطلاعی از تاریخ ایران بود. نخست آنها نمی دانستند که ایرانی بودند به معنی زیستن و رشد کردن در یک چارچوب فرهنگی انسانی است، ثابتی که جغرافیا و دین از متغیران آن به شمار می روند. ایران را اسلام به وجود نیاورد آنطور که مسیحیت امپراتوری های روم شرقی و غربی را آفرید. اسلام امپراتوری های بنی امیه و بنی عباس را ایجاد کرد، امپراتوری هایی که از آغاز با ایران به عنوان یک چالشگر فرهنگی در نبرد بودند. بنی امیه توانست برای نزدیک به 80 سال تسلط سوری خود را بر سرزمین های ایرانی حفظ کند، اما در آنجا نیز از کمک برخی خائنان داخلی بهره گرفت. تاریخ نویس برجسته ما پروانه پور شریعتی در کتاب انحطاط و سقوط ساسانیان نشان می‌دهد که غلبه اعراب بر ایران زمین بدون خیانت بعضی خانواده‌های برجسته شمال شرقی ایران ممکن نبود. در هر حال ایران نه تنها هرگز سرباز اسلام نبود، بلکه طی دهه‌ها با قیام‌های مردمی علیه اشغالگران جنگید و با اخراج بنی امیه از آنچه اکنون خاورمیانه خوانده می‌شود خلافت عباسی را به وجود آورد و نخستین گام را در مسیر احیای دولت‌های ایرانی برداشت. در سده‌های میانی ایران در جنگ‌های صلیبی شرکت نکرد، زیرا هیچ یک از آن نبردها از دید ما جنبه میهنی نداشت. پتروشفسکی، ایرانشناس روس، در اسلام در ایران نشان می‌دهد که اسلام برای مدتی ایران را از مسیر تاریخی خود منحرف کرد، اما نتوانست آن را به مسیر خاص اسلامی بکشد. پس از 80 سال سلطه بنی امیه ایران فقیرتر از دوران پیش از حمله اعراب بود، اما هویت خود را حفظ کرده بود. سرانجام این اسلام بود که به عنوان یک همراه به مسیر ایران کشانده شد و به یک باز تعریف ایرانی تن داد، باز تعریفی که از دید 90% از مسلمانان نوعی زندقه به شمار می آید. در 4 دهه اخیر خمینی گرایان کوشیدند تا با تزریق بخشی از تاریخ عرب به ذهن عمومی ایرانیان ملت ما را در حد بخشی از امت بزرگ اسلام تحقیر کنند. آنها جنگ های گوناگون اعراب را به گفتمان تاریخ ما تحمیل کرده اند. جنگ های حضرت محمد با بنی امیه و یهود در شبه جزیره، جنگ های آل عثمان و آل علی در مقیاسی محدودتر، قیام امام حسین علیه یزید ابن معاویه را به عنوان وقایعی که مربوط به ما است عرضه می کنند. اما با یک نگاه سطحی نیز می توان دریافت که ایرانیان در هیچ یک از این وقایع شرکت نداشتند و نتیجهشان نیز کوچکترین اهمیتی از دید ایرانیان نداشت. نسخه امروزی کوشش برای کشاندن ایران به جنگ‌هایی که به ما مربوط نیست، برنامه آقایان خمینی و خامنه‌ای برای حذف اسرائیل از نقشه عالم، آزادی فلسطین و برافراشتن پرچم حسین در دمشق، پایتخت یزید بوده است. این برنامه البته پس از وارد کردن ضربات سنگین به ایران اکنون شکست خورده است. با این حال فراموش نکنیم که هدف آن نابودی هویت ایرانی بود. حسن نصرالله، رهبر شهید حزب الله، گفته بود آنچه در ایران امروز هست یک فرهنگ و تمدن عربی است. خود امام خمینی و امام خامنه ای نیز عرب هستند. نقل به مضمون.
اما گیرشمن، ایرانشناس فرانسوی، می نویسد اعراب زیر بیرق اسلام توانستند هویت تاریخی مصر، کلدان، آشور، بابل و بیزانتیه را از بین ببرند، اما در ایران به صخره محکم برخوردند که جا به جا شدنی نبود. می توان گفت که انقلاب 1357 سرآغاز دومین تلاش بزرگ برای خرد کردن آن صخره محکم و تغییر هویت ملی ایران بود. اما امروز می بینیم که این دومین تلاش نیز شکست خورده است. ایران در تاریخ طولانی خود با بسیار چالش‌های مشابه یا حتی خطرناک‌تر روبرو شده و همواره پیروز به در آمده است. اسکندر اگر واقعاً چنین کسی وجود داشته، نتوانست هویت ایران را از بین ببرد و سرانجام ناچار شد به خود ایرانی نمایی بپردازد. در سراسر ایران حتی یک تندیس از او وجود ندارد. تنها نزدیک به 300 واژه یونانی وارد واژگان متوسط ایرانی شده است در مقایسه با 12,000 واژه عربی، 3,000 واژه فرانسوی و 800 واژه ترکی. رومیان که همواره صدای اسکندر دوم شدند در سر داشتند نیز از ده‌ها حمله به ایران نتیجه بهتری نگرفتند. آنها تقریبا تمامی اروپای غربی، شبه جزیره بالکان، شمال آفریقا، منطقه لوانت یا شام را رومی کردند. اما نتوانستند الگوی رومی را به ایران تحمیل کنند. برعکس در بسیاری زمینه‌ها ناچار شدند برای حفظ خود از الگوی ایران تقلید کنند. از جمله با تبدیل جمهوری به پادشاهی. ایران همواره از دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها آموخته است، بیان که هویت خود را از دست بدهد. مانند شیری که حیوانات دیگر را می‌خورد و به سطحی بالاتر می‌رساند. ایران از چالش حمله مغول نیز جان سالم به در برد و توانست مهاجمان را هضم کند و به سطحی بالاتر ارتقا دهد. در رویارویی با همه آن چالش‌ها ایران نشان داد که خشونت نشانه قهرمانی نیست و آنچه انسان را از حیوان متمایز می‌کند دوراندیشی، شکیبایی، اعتماد به نفس و خیرخواهی است. این صفات بودند که در سده 19 یعنی در اوج قدرتگیری امپریالیسم روس و انگلیس به ایران ناتوان، رانده به حاشیه و فقیر امکان دادند که هویت خود را حفظ کند. همانطور که ایران تنها سرزمینی بود که به تصرف رومیان در نیامد، البته در دنیای آن زمان روس و انگلیس هم نتوانستند چتر استعماری خود را بر ما تحمیل کنند. بدینسان شگفتی آور نیست که امروز نیز ایران از درون چالش عربی سازی ایران پیروز به در می آید و مانند همیشه حرف آخر را می زند. امروز پرچمدار برنامه ایران زدایی یعنی آیت الله خامنه ای از ملت عزیز ایران سخن می گوید و از شاپور ذوالاکتاف که از دید اعراب منفورترین چهره تاریخ است و آرش کمانگیر کمک می طلبد. او بی تردید با خشم پنهان شده در دل و بغض گیر کرده در گلو می پذیرد که خالق شوقی اسلامبولی، هنیه، نصرالله، سنبار و مشابه آنان هرگز از دید ایرانیان قهرمان نبوده و نخواهند شد و رویای ابوالعلا مودودی و سید قطب دو مرشد اعلای آقای خامنه ای برای تحقیر ایران یعنی پایین آوردن آن به سطح جزئی از امت بزرگ اسلام شکست خورده است. از دید ایرانیان میهن پرست، اسلام تنها جزی از هویت ایرانی است، همانطور که دینهای دیگر ایرانیان نیز اجزای این کل بزرگ به شمار می روند. علاوه بر کوشش هایی که برای تجزیه ایران بر اساس دین در جریان بوده است، ترفندهای محدودتری برای ایجاد نفاق بر اساس ایدئولوژی یا مسلک سیاسی نیز صورت می گیرد. بازیگران این ترفندها مدعی اند که شیوه زندگی سیاسی ایرانی یعنی پادشاهی مشروطه به حذف دیگر افکار و عقاید سیاسی منجر می شود و سرانجام دیکتاتوری را تحمیل می کند. اما نگاهی به تاریخ ایران در دوران مشروطیت این ترفند را نیز بی اثر می کند. اولین پارلمان جهان خارج از جهان غرب در ایران شکل گرفت. ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که خود را در چارچوب یک قانون اساسی قرار داد. نخستین حزب سوسیال دموکرات خارج از اروپا در ایران شکل گرفت. اجتماعیون عامیون برای نزدیک به 15 سال بزرگترین حزب کمونیست جهان خارج از بلوک شوروی، اروپای غربی و چین در ایران فعالیت داشت. همه احزابی که در مواقع گوناگون در اروپای غربی جلوه‌گر شدند از لیبرال تا ملی سوسیالیست در ایران نیز حضور پیدا کردند. اولین لژ فراماسونری خارج از غرب و امپراتوری عثمانی در تهران قرن 19 تشکیل شد. حتی بیش از 2 سالی که در آن ایران با حزب رستاخیز به اصطلاح یک حزبی شده بود، ما 5 حزب سیاسی داشتیم که هر یک منعکس کننده یک دید سیاسی اقتصادی بودند. رستاخیز نیز هرگز در عمل به صورت حزب واحد در نیامد و از آغاز با حداقل 3 جناح مترقی، سازندگان و اندیشمندان جلوه کرد. بدینسان در چارچوب پادشاهی مشروطه در ایران هم برای همه ادیان و مذاهب جا هست و هم برای همه مرام‌ها و مسالک. کوشش برای تجزیه ایرانیان بر اساس دین یا عقیده سیاسی هم ناجوانمردانه است و هم در تحلیل نهایی عبث. بعضی مبلغان خاورمیانه بزرگ و ایران کوچک می‌کوشند تا ملت ما را فقط با 2 گزینه به بن‌بست بکشانند. پذیرفتن خطر تک تک شدن کشور از یک سو و قرار دادن ایران زیر قیمومیت ایالات متحده از سوی دیگر. اما هیچ یک از این گزینه ها منعکس کننده اراده ملت ما نیست. میهن پرستان ایرانی هرگز اجازه نخواهند داد که دسایس ماجراجوی بیگانه و خودفروشان داخلی موجودیت جغرافیایی سیاسی ایران را به عنوان یک دولت ملت واحد و تجزیه ناپذیر تهدید کنند. از سوی دیگر برنامه جناحی از به اصطلاح اصلاح طلبان با این شعار که آمریکا کد خدای جهان است برای قرار دادن ایران زیر قیمومیت واشنگتن نیز نتیجه جز رسوایی مبلغان داخلی و خارجی آن ندارد. آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر آنان حقوق ما را به رسمیت بشناسند حاضر به مذاکره هستیم. نقل به مضمون: به عبارت دیگر او تلویحاً میپذیرد که ایران نمیتواند از حقوقی که در چارچوب قوانین بین المللی برای همه 200 ملت به ویژه 193 دولت ملت عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است بهره مند شود مگر اینکه واشنگتن آن حقوق را به رسمیت بشناسد. این طرز تفکر نو استعماری منجر شد به توافق شوم برجام که شعبه حزب دموکرات آمریکا در تهران به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. بقایای همان شعبه اکنون میکوشد تا نسخه ای شومتر از آن را به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بفروشد. اما آقای ترامپ بیشک آنقدر هوشمند و آگاه هست که بداند توافق با یک گروه شکست خوردگان سیاسی در ایران همانقدر سود بخش است که کوشش های بقایای دوران اوباما بایدن در آمریکا برای بازگرداندن یک زامبی سیاسی به زندگی واقعی. در این میان آقای خامنه‌ای میکوشند هنوز محلی از اعراب داشته باشند. علاوه بر مقامی در میان اعراب امیدوار است که برنامه فرابردی قاجاریه در دوران انحطاط را در بسته‌بندی جدیدی عرضه کند که در آن ایران زیر نفوذ مشترک روسیه و آمریکا قرار می‌گیرد. امید او یک زد و بند فرابردی میان ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است که بر اساس آن یک جمهوری اسلامی بیدندان و زنجیر بگردن می‌تواند به زندگی یا نیمه زندگی غم‌انگیز خود برای مدتی ادامه دهد. اما واقعیت این است که ایران در طول تاریخ طولانی خود همواره حرف آخر را زده است. آنچه اهمیت دارد مبارزه با تجزیه طلبان سیاسی است که با تکیه بر بدفهمی ها، کژبینی ها و کینه توزی های گذشته در راه پیروزی ملتی که اکنون می کوشد بار دیگر حرف آخر را بزند سنگ اندازی می کنند. نبرد در گذشته نمی تواند تصویر آینده را ترسیم کند. ملل بزرگ اشتباهات بزرگ می کنند و ایران نیز با جریان 1357 نشان داد که از این قاعده مستثنا نیست. اما امروز هر جا که بنگرید در خاورمیانه، در خلیج فارس، در حوزه دریای مازندران، در مقیاس جهانی جای ایران به عنوان پرچمدار طرح صلح و سازندگی و همیاری بین المللی خالی است. وقت آن است که ایران با بازگشت به خیش این خلأ را پر کند.